بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبینی، 4 اسفند 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب من بحث أكل سمك هیان رو یا اقوالش رو سریع بخونم و اینها بد نیست. تلخیص الخلاف این مال کیه؟ اکل سمک هیان اولین بار در خلاف مطرح شده، یعنی قائلین به حرمت، شیخ در خلاف هست، در مقصود هست، با کلمه اندنا تعبیر کرده، کیدری در اسباشیه. این ستایی که من اجالتا پیدا کردم، یه قائلین به حلیت، محقق در شرایع، یحیی بن سعید در جامع الشرایع ظاهرش این هست، علامه، چون در مورد جراد میگه که هیان میشه خورد، سمک و جراد معمولا چیزشون مثل همه
سیموری،
بله سیموریه. شیخ در خلاف، در مقصود با کلمه اندنا و در کیدری در اسباب شیعه، قائلین به حلیت، محقق در شرایع، یحیی بن سعید در جامع الشرایع، علامه در تحریر و ارشاد و قواعد و احکام. البته علی رأیین تعبیر میکنه که علی رأیین یعنی علی رأی. در تلخیص المرام فقط گفته قیل لا یحل اکلو، همین مقدار، بیشتر از این تعبیر نکرده. شهید در دروس و لمعه، ابن قطان در معالم الدین، سیمری در تلخیص الخلاف تعبیر کرده به هو المشهور عند اصحابنا، همچنین در غایة المراد گفته المشهور الجواز و اینها. فیض در خب، اما علت حلیتشون چیه؟ حالا اینا من تا شهید ثانی، تا قبل از شهید ثانی عقل والی که پیدا کردم ذکر کردم. در محقق در شرایع، علامه در تحریر، شهید در دروس، اینها استدلال کردن به جهت مزکا بودن. سیمری هم در غایة المرام همین تعبیر کرده که مشهور جواز هست، به خاطر همین مزکا بوده. اولین کسی که استدلال دیگری رو مطرح کرده مرحوم اردبیلی هست در مجموع الفائده، به تعبیر للاصل و غیره تعبیر کرده. سبزواری در کفایة الاحکام للعمومات دالت علی الحل تعبیر کرده و این هم این جهت. در مرحوم ابن فهد در مهذب قائل به حرمت شده، ولی نه به خاطر مزکا نبودن، ظاهرش اینه که مزکا میدونه ولی از جهت دیگه حرام میدونه، میگه که اکلش حیان جایزه، لکنه یحرم من حیث الضرر لانه یسر السل، باعث مرض سل میشه و بنابراین از این جهت حرامش دونسته. شهید ثانی در مسالک یه استدلال جدیدی رو مطرح میکنه، استدلال میکنه به عموم صحیحه سلیمان بن خالد عن الصادق علیه السلام ان علیان علیه السلام کان یقول الهیتان والجراد جراد زکیون، الهیتان والجراد زکیون. این استدلالی که نه عموم داره که هم در حال حیات زکی هست هم در حال مرگ زکی هست، ولی خیلی واضح نیست که این روایات ها ناظر به این جهت باشن، چون اصل زکی کسی است که سرش بریده شده باشه، ذبح شده باشه، تزکیه به معنای خون ریختن هست و اینا میخوان بگن که هیتان و جراد ولی حقیقتاً زکات درشون واقع نمیشه، اونها بدون تحقق زکات زکی هستن. مقسمش حیوان مرده است، معلوم نیست ناظر به این باشه که حیوان حی هم هست. یه روایتی هم هست اون حالا اون باز یه مقدار روشن‌تره، یه سری روایات ما داریم در جامع الاحادیث جلد 28 صفحه 140 چندین روایت ما در این زمینه داریم که با این مضمون که حالا روشن‌ترینشون این تعبیر هست، ان علیان علیه السلام کان یقول الجلاد زکیون و الهیتان زکیون فما ما تفل بحر فهو میت، سلام علیکم، فما ما تفل بحر فهو میت. ممکنه به این روایت ها استدلال قوی تری بشه که انه فما ما تفل بحر استثناء هست، میگه جراد زکیه، ایتان هم زکیه، حیان و میتن، به شرط این که در آب نمیره، اگر در آب بمیره این میت میشه و قابل استفاده نیست. یا مثلا در تعبیر روایت عمرو بن هارون الثقفی الجراد زکی کله و الهیتان زکی کله و اما ما حلک فی البحر فلا تأکله فلا تأکله، این تعبیر. ولی اینا معلوم نیست مراد این باشه، میخواد بگه که نفس مرگ اینها زکاوت رو به دنبال میاره، مگه اینکه تو آب مرده باشن، آب مرده باشن استثنای از ذکاوت حیوان مرده شونه، نه استثنا از مطلق حیوان و اینها. خیلی اینا واضح نیست که ناظر به این باشن که در حال حیات هم درشون ذکاوت معتبره. حالا یه نوع استدلالی ممکنه بشه برای اینکه در واقع در حال حیات هم ذبح ذکاوت معتبر هست و حرامه، اون اینه
ذکاوت ذکاوت داریم
حالا نمیدونم تزکیه حالا تعبیر کنم ذکات داریم بله، تزکیه معتبر هست، تزکیه در حال حیات هم معتبره، بنابراین در حال حیات هم به جهت غیر مزکا بودن حرام هست. اون روایتی هست در احتجاج تبرسی که دیروز همین روایت خوندم، سؤال زندیق الذي سأل ابو عبد الله علیه السلام عن مسائل كثيره انه قال فالسمك ميته قال ان السمك زكاته اخراجه حيا من الماء ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه وذلك انه ليس له دم وكذلك الجراد وذلك انه ليس له دم. میگه علت حرمت هلیت زکات بعد از مرگ این است که خون نداره که لازم باشه که تزکیه بشه و خونش خارج بشه، که نه اخراج دم شرطه، باید خون خارج بشه، بنابراین وقتی یک شیئی هنوز خون درش وجود داره اون حرام هست، حیان چون خون ازش خارج نشده حرام هست. تو همین روایت، حالا تو جامع الاحادیث جلد 28 صفحه 140 حدیث 41567 این قطعه رو آورده. این روایت سؤال زندگی روایت مفصلیه، یه تیکه‌ایش رو در صفحه 166 حدیث 41663 دوازدهم باب آورده. من اون تیکه رو میخونم، تیکه بعدی نیست. جامع حدیث آره. میگه فلمیتتو لما حرمها قال فرقن بینها و بینما یذکا و یذکر اسم الله علی. یه جهتش اینه که خب بالاخره باید اسم خدا برده بشه و اینها، اونش کار ندارم. نکته دوم اینه میگه ولمیتتو قد جمد فی حد دم و تراجع الى بدنها فلحمها ثقیل غیر مری لأنها یؤکل لحمها بدمها لأنها یؤکل لحمها بدمها، چون لحمش و دمش توش میمونه و به بدنش، بنابراین به اصطلاح غیر مری هست، مناسب نیست، ثقیله و برای بدن ضرر داره. بنابراین مشکل اصلی میت هم اینه که دم توش هست، چون دم درش وجود داره، این گیر دمه. خب بگیم در حال حیات هم یک عرض کنم خدمت شما، حیوان خب دم توش هست، بنابراین حیوان در حال حیات هم حرام هست، لکون دم موجودن فی. ولی به نظر میرسه از دو جهت این به درد ما نمیخوره. یه جهت اینه که آیا مجرد دم داشتن کافی هست برای اینکه یک شیء رو ما حکم به حرمتش کنیم؟ مزکا دمش خالی میشه دیگه، دم خالیش میره دیگه. نه حالا اون چیزه، اون دم معمولیش رفته، بحث این هست که و با دمش هم که خورده نمیشه، مزکا دمش حرامه، دمی که درش وجوده و با دمش هم خورده نمیشه، چون دم به خلاف چیز غیر مزکا، چون دمش برگشته به خونه به چیزش کنند، نمیشه اون دم رو راحت خارج کرده ازش. دمی که چیز هست در داخل چیزش باقی میمونه، داخل بدنش، تراجع الى بدنه ها، به بدنش برگشته. اون اگر دمی هم وجود داشته باشه، دمی نیست که مر خورده بشه و اینها. عرض کنم خدمت شما، ممکنه این استدلال بکنیم که حیوان حی هم محرم الاکل هست به دلیل اینکه دم درش وجود داره، ولی به نظر میرسه نمیشه این استدلال رو مطرح کرد. اولا این حیوان حی که ما میخواییم مطرح کنیم ممکنه علت حرمت میت بعد از مرگ فقط دم داشتن نیست، معکول به دم بودن هم هست، چون اولا معکوله و با اون دم خورده میشه. مشت عرض کنم حیوانی که زنده هست، حیوان زنده رو به طور متعارف خورده نمیشه اصلا، اصلا معکول نیست. بنابراین شارع مقدس ممکنه اصلا حکم به حرمت نکرده باشد، به خاطر اینکه اگر حکم به خلاف میته، حیوانی که مرده باشه و مزکا نباشه، اگر شارع حکم به حرمت نمی کرد خورده می شد چون معقول هست. بنابراین شارع برای جلوگیری از این کاری که به طور متعارف انجام می گیره که خورده می شه، اونو حرام کرده. ولی در حال هایی که به طور معمول خوردنی نیست که، اونی که خوردنی هست ممکن اون سمک باشه و عرض کنم جراد باشه و امثال اینها، اون سمک و جراد هم مثلا دلیل نداریم برای دم نداره، دمی که حالا نداره که بخوایم این بحثا رو در موردش مطرح بکنیم. پس بنابراین ممکنه شارع مقدس در حال حیات اصلا نسبت به این شی نه حکم حرمت نگرده باشه، به دلیل اینکه حالا یه فرد نادری یک چیزی شده باشه این رو بخوره، اون فرد نادر اقتضا نمی کرده که شارع یک تحریمی رو جعل کنه در مورد این شی. این بنابراین ممکنه متعارف بودن اکل میته در تحریم شرعی دخالت داشته باشه، بنابراین غیر مزکایی که حی هست این محرم نشده باشه. یه نکته. نکته دومی که اگر ما گفتیم تحریم حی به اعتبار اینکه دم درش هست این باشه، بحث عدم مزکا بودن به اون معنا خصوصیت نخواهد داشت. تزکیه‌ای که اصلا کامل تزکیه نشده باشه، یعنی اصلا ذبح نشده باشه، مات حتف انفه یا مثلا موقوذت و المتردیت و اون اقسامی که در آیه قرآن ذبح شده، خب اونها عرض کنم خدمت شما درسته، ولی بحث در اینه اگر مثلا ما شک داریم که در حرمت اکل در تزکیه یه چیزهای معتبر هست، مثلا آیا به شبهه حکمیه شک داریم که ذبیحه اهل کتاب حلال هست یا حرام هست، اینجا نمیتونیم به این استدلال کنیم بگیم در حال حیات حرمت داشته است، نمیدانیم در حال بعد از این ذبح هنوز حرمت داره یا نه، چون اون حرمتی که در حال حیات داشته به منات عدم تزکیه به معنی حقیقیشه، یعنی نه تزکیه شرعی، یعنی عدم اخراج دم. گوسفندی بوده که اصلا دمش اخراج نشده، خب اون حرام بوده، الان دمش خارج شده، اگر حرمتی داشته باشد نه به خاطر این هست که دم درش موجوده، دمش خارج شده به خاطر اینکه شرعاً یک حرمتی جعل کرده. این حرمتی که شرعاً جعل شده به جهت غیر از تزکیه شرعی، به جهت غیر از تزکیه شرعی اون درسته. اگه در صورت مثلا ما شک کردیم اصلاً دمش خارج شده یا دمش خارج نشده، مثلا به شبهه موضوعیه، ما نمیدانیم که این حیوان اصلا دمش، خب بگید اب نداره در حال حیات دمش خارج نشده بوده، استصحاب میکنیم عدم خروج دم را، اشکالی نداره، استصحاب موضوعیش اشکال نداره، استصحاب پیش هم اشکال نداره، بگیم که در حال حیات حرمت داشته است به خاطر عدم خروج دم، الان نمیدانیم این حرمت باقی هست یا باقی نیست، حرمتی که به خاطر وجود دم در حال حیات بوده است، این حرمت بعد از مرگ هم به خاطر شک که در خروج دم و عدم خروج دم استصحاب بقا حرمت میکنیم، هم استصحاب موضوعیش جاریه، یعنی استصحاب عدم تزکیه عرفیه، خب شک داریم تزکیه عرفیه روش واقع شده یا واقع نشده، ولی بحث ما در جایی که تزکیه عرفیه مسلم باشه، تزکیه شرعی نمیده، مثلا فر یا اوداج اربعه معتبر هست یا نه، سه تا از اوداج رو قطع کرده و چیز چهارمی رو قطع نکرده، گذاشتم خونش هم رفته به قدری که چیز هست باید متعارف بره، ولی شک داریم که آیا این هنوز شرعن حلال هست یا هنوز شرعن حلال نیست، اینجا رو دیگه نمیشه با این استصحاب عدم تزکیه اخص از مدعا میشه، استصحاب عدم تزکیه باید تفسیر قائل شد، در جایی که شک ما در عدم تزکیه به جهت شک در عدم تزکیه از جهت شرعی است یا در اصل تزکیه عرفی هم شک داریم، در اصل وقوع تزکیه عرفی اگه شک داشته باشیم استصحاب عدم تزکیه بنابراین وجه رو، اگر من های اون اشکال اولی که مطرح کردم که معلوم نیست اصلا در حال حیات به جهت عدم مزکا بودن حکم به حرمت کرده باشه از اون جهت رفعیت کنیم باید تفسیر رو بشیم دلیل اخص از مدعاست و نمیشه بهش تمسک کرد. پس این بحثا تو بحث اصالت عدم تزکیه باید مد نظر باشه. خب حالا من یکی دو تا عبارت رو میخوام بخونم و بعضی نکات در موردش توضیح بدم. یکی عبارت مرحوم شیخ طوسی در خلاف هست. شیخ طوسی در خلاف اینجوری داره میگه، خلاف جلد 6 صفحه 33 میگه ابتلاء السمک الصغار قبل ان یمود لا یهل و بهی قال ابو حامد الاسفرایینی من اصحاب شافعی و قال ابن القاسم من اصحابه یهل و ابتلاعه. حالا از لحن کلام مرحوم شیخ استفاده میشه این بحث قدیمی نیست، بحث قدیمی نیست. ابو حامد الاسفرایینی قائل به حرمت شده، ابن قاسم از اصحاب شافعی قائل به حلیت شده و امثال اینا، بحث از اصحاب شافعی و امثال اینها شروع شده این بحثا. و رو این جهت اینکه این بحث ولو مرحوم شیخ در مبسوط دعوای اندنا کرده، اینکه این بحث در زمان ائمه معصومین هم مطرح باشه امثال خیلی روشن نیست. من فرصت نشد که کتاب های عامه رو ببینم، یه مقدار مختصری بعضی از کتاب های عامه رو دیدم، حالا عرض میکنم که این چی؟
شافعی
میگن همون سال ولادت ابو حنیفه که سال 50 به دنیا اومده، نمون 204 این حدودا در دنیا رفته و بعد. نه اصحاب شافعی، حالا ابو حامد اصفرانی ابن قاسینا این مقدار باید اصحاب شافعی، نه شاگردای شافعی، یعنی شافعیه ابو حامد اصفرانی من متأخره اینها، از شافعیه متأخر این بحث مطرح شده و امثال اینها. حالا ابو حامد اصفرانی رو من تاریخ وفاتش رو و ابن قاسم رو در میارم عرض میکنم خدمت رو. خب یه نکته، ولی بنابراین به نظر نمیرسه که این بحث خیلی قدیمی باشه. حالا من مراجعه میکنم اگر قدیمی بودن این بحث رو دیدم خدمت شما عرض میکنم. اصل خود سمک و بحثاش قدیمیه، حتی در این که ذبح در سمک معتبر یا معتبر نیست، مالک قائل است که ذبح سر از سمک رو برید، مالک چیز هست. نه سرش باید بریده بشه، اصلا منهای دیگه این ذبح باید انجام میگیر بشه، نه یه بحث دیگه است که از در سمک هم ذبح رو معتبر میدونه. حالا فری و داج عربه و اینها نه، ولی یه سری از این بحث از همون قدیم هم بوده. خب عرض کنم خدمت شما، من فکر نمی کنم این مسئله ابتلاع سمک صغار یه بحثی باشه که در زمان ائمه هم مطرح باشه و امثال اینها ما بتوانیم از اجماعی که مرحوم شیخ، اندنایی که مرحوم شیخ ادعا میکنه مطرح بودن این در زمان معصوم رو اثبات کنیم، بخوایم از اون اجماع در این مسئله استفاده کنیم. این نکته. نکته دوم، مرحوم شیخ استدلالی داره، میگه دلیل اونا علن جواز ذالکه یحتاج الى دلیلن و انما اوی حلنا ازا کنم اگتن. تو خلاف به اجماع تمسک نمی کنه اصلا به این استدلال، که انده بحث رو اجماعی نمی دونه، چون احتمالا هم به همین خاطر که بحث خیلی قدیمی نیست و قدیمی نیست. و اخبر ما این اندنایی که تو اون اول هم هست، اندنا یعنی ما شیعه هایی که مطرح کردیم، ممکنه افراد خیلی کمی این بحث رو مطرح کرده باشن و اندنا شاید هم مراد اندن خودش باشه، اندی در واقع باشه و امثال اینا. علی تقدیر تو خلاف به اجماع تمسک نکرده، اینه که معلوم نیست که این مسئله اجماعی باشه و بتوانیم ما از کلام شیخ در مقصود حرمت مطلب رو به اجماع مستند بدانیم. خب حالا این بماند، یه عبارت اینجا داره دلیل، حالا خود این دلیل رو ان جواز داله که یحتاج الی دلیل و انما ابیه لنا اذا کان میتن، یعنی چی این استدلال؟ آیا این استدلال به احتیاط در واقعشون تمسک میخواد بکنه یا به اصالت الحضر میخواد تمسک کنه؟ شیخ اصالت الحضری نیست، اصول قائل به توقفه. و آیا به احتیاط میخواد تمسک کنه؟ چیه؟ تو کلمات شیخ در خلاف یه ابهامی وجود داره، خیلی وقتا به طریقت الاحتیاط تمسک میکنه. آیا این هم همونه یا چیز دیگه؟ من احتمال دیگه میدم، احتمال میدم که ایشون میخواد بگه ما عموماتی داریم که تزکیه رو معتبر میدونه، مزکا بودن رو شرط علیت قرار داده، دلیلی نداریم که سمک صغار قبلا یموت اینا مزکا شده باشه. استدلال به عمومات داله بر حرمت غیر مزکا داره میکنه، داله بر حرمت غیر مزکا به اونها داره تمسک میکنه.
این احتمال توی حیوانی که زد اصلا نمورده بس ملک و عدم ملکی
نیست؟ نه، اینا رو میخوام بگه اینجوری نیست بگیره، بحث ما از همینه، تکل بحث ما از اول همین هست که آیا غیر مزکا بودن در مورد عرض کنم حیوان حی هم منشه حرمت هست. و انما ابیح لنا اذا کان میتا، میگن که سمک وقتی مرده باشه این مزکا تلقی شده، مزکای حکمی، البته مزکای واقعی که نیست، مزکای واقعی اونه که ذبح شده باشه، ولی سمک مزکای واقعی نیست. در حالی که میت هست این حلیتش ثابت شده، ولی در حال حیات حلیتش ثابت نیست. ثابت که نشد، عمومات دال بر حرمت غیر مزکا اینو میگیره. این که جواز داله که یحتاج الی دلیل به خاطر این هست که اصل اولی در اینجا حرمت بوده، مزکای حکمی. خب بله، دلیلی که باید دال باشه برای این که غیر مزکا هم حلاله، غیر مزکا هم حلاله. در مورد جایی که سمک و جراد اونها باشه، اونها غیر مزکا هستن ولی حکمن حکم مزکا دارن در بعد از مرگشون، ولی در حال حیاتشون
بعد از مرگشون چیز داره اصلا خودش
جوالتش اصلا کلن نهنده مسلمه، در شیعه مسلم هست. خب این یه توضیح دم به این عبارت. نکته دوم این که مرحوم فخرالمحققین گویا اصلا این بحثی استدلالاتی که در این بحث کرده بحث رو جای دیگه برده. استدلالی که مرحوم فخرالمحققین در ایضاح کرده گویا محل کلام رو اصلا توجه نفرموده ایشون. تو قواعد یه عبارتی داره، یباح اکله حیاً علی رأیاً، یباح اکله حیاً علی رأیاً. در ایضاح الفواید جلد 4 صفحه 142 ذیلش اینجوری داره، عقول البحث فی ما اذا اخرجها و فی حل حیات ولکن حیات هم غیر محرد ولکن حیات هم غیر مستقره و وجه الغرب انه حاضر. ایشون فرض کرده که مرده، ولی میگه یه حیوانی بوده تو آب داشته میمرده که به طوری که قبل از این که بمیره من گرفتمش، تو آبم بود میمرد، تو آبم بود میمرد، ولی حالا نمرده، من گرفتمش. آیا این که گرفتمش آیا این کافی هست برای حلیت یا کافی نیست؟ اصلا بحثو به اینجا کرده که حیوان میت رو مخصوص کرده، آره در حکم موت باشه نیست. ایشون میگه البحثو فی ما اذا اخرجها و فی حل حیات ولیکن حیات غیر مستقره و وجه الغرب ان هذه الحیات لا اعتبار بها اذ لو بقیت فی الحیوان المذبوح بعد از ذب لم یحرم ولو ادرکها قبل از ذب لم یحل به ذب. ایشون شرط میکنه که قبل از ذب اگر حیوانی رو درک میکنیم باید حیات غیر مستقره نداشته باشه، حیات مستقره داشته باشه. حالا این مطلب درست نیست، حالا استدلالش کار ندارم. فهیه فی اعتبار شر کلموت و هازا هو الاسح و اندی و یحتمل عدمه لانه یسق انه اخرج من الماء و فی حل حیات و هی الزکات و لقولی علیه السلام عن البحر هو التهور ماءه الحل میتته. و بحث به جای دیگه ایشون برده شده، ولی نه کلمات فقهای دیگه بحث همون در حال حیر خوردنشه، ابتلا نه این تو مستقر به اصطلاح اصلا حیر خوردنه. بحث در این نیست که آیا جایی که حیات مستقر نداشته باشد اینجا مرگش او رو تطهیر میکنه یا نمیکنه. خب این هم یه نکته یه کتاب هایی که ما داریم مال فخر المحققین تو جامع الخلافه والوفاق، جامع الخلافه والوفاق اصلش از خلاف شیخ گرفته شده، ولی یه سری نکاتی از کتب عامه هم گاهی اوقات ضمیمه کرده که جالبه. اینجا میگه ابتلاء جامع الخلافه والوفاق صفحه 543 میگه ابتلاء سمک صغار قبل ان یموت لا یحل لانه لا دلیل علی. این تیکش تیکه است که تو هم خلاف هم بود و اینما اوبیه لنا اذا کان میتن لقولی علیه السلام اوهلت لنا میتان یا از سمک و الجرات.
خب
این بحث هم که ماهی کچی سمان کچی سمان کچی سمان زنده بنده ماهی باید کچولو باشه که بده قورتش داد دیگه
نه
خورده
در
مورد آن بازش
بگیره
باشه ابتلاوت کوچیک باشه ابتلاوش کنه
نه
از بره با این کوچیک یعنی به مقداری که صلاحیت از دم چون ببینید بحث اینه که اگه بخوای بجوی بمیره این حرام میشه، بحث نیست بجوی، اون بحث در این است که نه نجویده زنده زنده بخوره اون باید کوچیک باشه که از حلق بره پایین. کوچیک بودنش مقداری هست که از حلق پایین بره. سمک صغار یعنی سمکی که صلاحیت ابتلا داشته باشه. بعد میگه و فی الخلاصه لا یجوز ابتلا و هما حیتن الاسعی. خلاصه و وسیع تو نیمه کتاب های سنی هاست و فی الخلاصه لا یجوز ابتلا و هما یعنی سمک و جراد حیتن الصحیح و میتت الجراد کمیتت سمک و هما مخصوصان من المیته کلکبده و تحال من الدماء. میگه دوتا چیز تخصیص خوردن از میت، میت به طور کلی حرامه ولی سمک و جراد مخصص هستن، کبد و تهال هم از دماغ مخصصه اونام حلال شده. یه روایتی تو مبسوط شیخ تو خلاف هم هست میگه اوهلت لنا میتتان از سمک و الجراد و دمان الکبد و تهال، با وجودی که خون داره ولی اینها حلال هستن. اصلا حالا اینا مورد بحث هست، مورد بحثه کبد و بردم تو روایت ما کبد و تهال جزوه چیزهایی ذکر شده که از حرامگو قسمت اجزاء محرمه از حیوان یکی کبد تهاله، ولی اینجا نقصه تو نیاز چی؟
جیگر هم کبد نیست؟
نه جیگر کبد نیست. عرض کنم خدمت شما این در واقع همون استدلال مرحوم شیخه، میخواد بگه که غیر مزکا حرام است، از غیر مزکاها دو تا شی استثناء شده در حال مرگ، یکی جراد یکی سمک، کما اینکه از دماغ کبد و تهال استثناء شده، از غیر مزکاها فقط جراد و سمک حال کونه میتن استثناء شده. که این هم همون کبرای کلی که کهنه کل مطلق غیر مزکار و محرم، این همون استدلالی که در مورد عبارت شیخ طوسی من میخواستم عرض کنم، این استدلال هم گویا همون استدلال رو میخواد بکنه. و فی الوسید از ظاهر انه حلال و انما کره ابتلاؤها للتعذیب علی تقدیر. حالا این تو کتابای عامه این بحث مورد اختلافه. من اجالتاً حالا این نکته که میخوام بگم جمع کنم این بحث رو، من بحث رو میگم کامل نکردم، پروندهش بازه، ولی تا اینجایی که مراجعه کردم یه دلیل روشنی بر حرمت اکل غیر مزکا علی وجه الاطلاق که حلال رو هم شامل بشه پیدا نکردم. این رو پیدا نکردم.
غیر
مزکایی که حی رو هم شامل بشه پیدا نکردم. این یک نکته. دوم این که اگر هم حی محرم باشه به خاطر وجود دم درشه. گوسفند شخصی که کامل بخواد بخوره اون حرامه، ولی گوشت منهای دمش اون حرام نیست. اصلا مزکا بودن حرمت میته هم به خاطر این که دم درش وجود داره. بنابراین اگر در جایی خون متعارفش رفته باشه، خون متعارفش رفته باشه، ما شک داشته باشیم در مورد اینکه حلال هست یا حرام هست، به خاطر اینکه شرعاً شک داریم که آیا چیز غیر از اون تزکیه عرفیه در خون معتبر هست یا معتبر نیست، تزکیه عرفیه در اون معتبر هست یا معتبر نیست، اونجا ما نمیتوانیم استصحاب بقای حرمت بکنیم. حرمت در حال عی به منات وجود دم هست. بنابراین در جایی که قطعا دم به نحو متعارف رفته، یا در جایی که ما اصلا قسمت دم حیوان رو نمیخوریم، قسمت هایی از بدن حیوان هست که دم نداره، حالا فرض کنید که قسمت هایی از بدن حیوان که دم نداشته باشه، نمیدونم، حالا اینو فرض این چیزش رو اینجوری در نظر بگیریم که جایی که دم متعارفش رفته، اگر دم متعارفش رفته باشد و خون درش وجود نداشته باشد، این رو با دلیل بر حرمتش ولو با اصالت عدم تزکیه نداریم. اون چیزی که ما دلیل بر حرمتش داریم اگر داشته باشیم که اونم محل حد اکثر دلیل بر حرمت، گوشت بدنی که توش خون باشه، بله خونی که اون در حال خورده، اما اون جایی که ذبح عرفی شده باشد و شک داشته باشیم که آیا ذبح شرعی شده است یا ذبح شرعی نشده است، اصالت عدم تزکیه اینجا به درد نمیخوره. اصالت عدم تزکیه در جایی به درد نخوره که شک داشته باشیم در وقوع تزکیه عرفیه. این محسن بحثای فقهیه. این بحث تا اینجایی که من حالا بگم پروندهش باز من بحث کنم.
این که بیشه از این خاطر این که خون داخل شد برای مثلا کسی که یعنی که گوشت رو میتره بخوره که چطور میتره یعنی چه خون داخل شد،
یعنی به این من خون بر میگرده به موزکهاش. ببینید خون برمیگرده به مویرکاش، نمیخوایم بگیم خون چیز، میگه این خون چون خارج نشده در خونهای ریز در گوشتش هست، گوشتش گوشت بدیه، از اون خون توش هست، خونهای صغیری در مویرکا وجود داره، همین خون وجود داره، این مطلع حرمت میشه. این میگه تراجم، یه خون بر میگرده به بدنش و در بدنش همراهش خون میشه. وقتی همراهش خون بود، گوشتش گوشتی هست که در لابلاش خونهای صغار وجود داره. حالا اون یه بحث دیگه است. شاه مقدس به خاطر اینکه اسم خدا برده بشه، حرمت اسم خدا، اون یه نکته دیگه است. یعنی دو جهته.
اسم خدا رو هم متکی عرفی.
بحثی شارع مقدس یه چیز یه سری چیزهایی نه شارع معتبر کرده نه شارع معتبر حالا بحث فرعی و شرعه اصلا ممکنه دخالت داشته باشه در همون تصحیح عرفیه حالا بعد امثال اینها اون ممکنه به خاطر این باشه که حیوان اذیت نشه به جهت اینکه حیوان اذیت نشه شارع مقدس گفته اگه شما حیوان اذیت کردید کفارت اینه که دیگه از این حیوان نتونید بخورید کفارت یعنی یه سری چیزهای دیگه ای وجود داره جریمه. که جریمه شما بنابراین به عرض من این هست که اگر مثلا ما شک کردیم که آیا مطلق شیء تیزر کافیه یا حتما باید با حدید باشه اصلا در تفکیه اینجا جاری نیست عمده قضیه ای که ما شک میکنیم شک شبهات حکمیه در جایی هست که تزکیه عرفیه تحقق داره در شبهات حکمیه عمدتاً نمیشه تمسک کرد به اصالت عدم تزکیه چون اون مقداری که ما اگرم دلیل داشته باشیم حالا اونم عرض کردم محل تأمله فوقش دلیلی که داشته باشیم این هست که حیوانی که مزکای به منات عدم تزکیه عرفیه حرمت داره اون حرمتی که به منات عدم تزکیه عرفیه است بعد از وقوع تزکیه عرفیه از بین رفته است ما یه حرمت دیگری اینجا میخوایم ادعا کنیم و این حرمت ها دو تا حرمت مستقل هستن به همون هم رفت ندارن و استثناء کلی قسم ثالث هم اینجا جاری نیست چون دو تا منات مختلف هست از باب صدق الوجوده این موضوع چیز یک مشکل اینه که شارع مقدس به جهت اون ضرری که خونداری به حرام کرده یه جهت این است که به خاطر احترام نام خدا به خاطر احترام مسلمان به خاطر احترام حیوان همه اینها یه سری شرایطی رو کرده اون شرایط هر مقداری که اثبات شد اثبات شده این شرایط در حیوان حی اصلا نبوده در حیوان میت ابتداعا شارع میگذاره این شرایط رو هر چی که شک کردیم که شارع این شرایط رو معتبر دونسته یا معتبر ندونسته اصل عدم اعتبار اونهاست و اصلیت عقل هست این اجمال بحث فقهیش تا اینجایی که من مراجعه کردم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد